به این دو عنصر توجه کنه و برای تولید اون از برترین استعدادها و ظرفیت‌های انسانی و بهترین و نوترین فناوری‌ها استفاده کنه، در فضای متکثر جهانی دستی برتر خواهد داشت و مبتنی بر همین رویکرد بر این باوریم رادیو همچنان صدایی است که خواهد ماند.
شبکه رادیویی فرهنگ، رادیوی فرهیختگان. در رادیو فرهنگ از فرهنگ عامه
اجازه بفرمایید. باید همینجا باشه.
تاریخ و ادبیات.
بله همینجاست. بفرمایید.
لطفاً بلیتا دستتون باشه. شما بلیت؟ بله بلیت شما؟ بله. به خانواده رادیو خوش اومدین.
با چند تا از رفیقام آخر هفته تصمیم گرفتیم که گشتی داشته باشیم در دامن دشت و طبیعت تا حال هوامون هم عوض بشه. روز موعود از راه رسید و دوستان با هماهنگی‌های لازم در دو ماشین نشستیم و به سمت طبیعتی سرسبز در شمال تهران حرکت کردیم. رادیو روشن بود و آهنگ رفیق بابک افرا در حال پخش.
هستی کنارم همیشه، اگه جنگ شه، اگه تنده میشه دنیا رو بی رفیق. به حال تو باشی آدم کم بیاره، اگه حتی از آسمون غم بباره یه دریا رفیق. یه وقتایی دنیا جوری آمیزونه که آدم حیرون میمونه، خیالی ولی نیست، اگر که رفیقی پیشت باشه شونه بشونه.
در طول مسیر رادیو همچنان روشن بود و این بار تکنوازی ستار در حال پخش بود و همه از شنیدنش لذت می بردن. وقتی رسیدیم چند تا از بچه ها در حال تهیه و تدارک بساط نهار شدن و یکی از دوستان که ستار با خودش آورده بود شروع کرد به نواختن ستار. صدای طبیعت همراه با نوای دلانگیز پرندگان و خوشنوازی یکی از دوستان با سیمهای ستار، فضایی سرشار از عطر و بوی زندگی رو پیش چشم ما قرار داد و انگار جانی دوباره به روح و احساس ما بخشید. حسی از جنس طراوت، تازگی، شور و نشاط زندگی. رادیو رسانه امید و آگاهی.
رادیو یک رسانه ارتباط جهانی و همه کار است که برای تشویق به تغییر مثبت رفتار فردی و تغییر اجتماعی سازنده از راه سخنرانی های تعلیمی که توسط دانشمندان و مقامات مشهور ارائه میشه مورد استفاده قرار میگیره و میتونه نمایش های مهیج و سرگرم کننده ای که احساسات شنونده رو درگیر میکنه به زندگی میلیون ها شنونده وارد کنه و اونها رو از ایده ها و رفتارهای جدید که زندگی و جوامع رو بهبود میبخشه مطلع کنه. یکی از مهمترین کاربردهای رادیو برای تغییرات اجتماعی استفاده از یک پیام آموزشی در قالب سرگرمیه. در روزهای اولیه در اکثر کشورهای جهان مانند استرالیا، کانادا و آفریقای جنوبی گنجاندن پیام‌های مفیدی در مورد موضوعاتی مانند کشاورزی و آتش در نمایش‌های رادیویی غیر معمول بود. نمایش با شخصیت‌های جذاب و توطئه‌های هیجان‌انگیز خود در بسیاری از قسمت‌ها توجه شنوندگان را به خودش جلب می‌کرد. نمایش رادیویی می‌تونه با متمایز کردن پیام از دیگر اطلاعاتی که شنونده در طول روز دریافت می‌کنه و با نشان دادن نحوه ارتباط و مفید بودن پیام برای شنوندگان و با نشان دادن سازگاری پیام با شنوندگان توجه مخاطبان رو به سمت خودش جذب کنه. رادیو هموار موج از خاطرات قدیمی رو که در انزوای پستوخانه های ذهنمون متروک افتادند زنده می کنه.
آقای طاهری کیا سلام به شما.
سلام از ماست.
خوب هستین؟
متشکرم قربان، زنده باشین.
سلامت باشین. خوشحالم که با شما صحبت میکنم چون شما الان توی قزوین هستین و یه جور حس در واقع نزدیک شدن به قزوین هم به ما میده.
بزرگواری،
سلامت باشین. خیلی متشکرم از این که وقت گذاشتید با هم دیگه صحبت بکنیم. شنونده های عزیز و خوب برنامه هفت اقلیم، آقای طاهری کیا از تهیه کننده های رادیو قزوین هستند و قبول کردن که ما باهاشون چند دقیقه صحبت بکنیم و از نگاهشون و از دانسته هاشون بیشتر بدونیم. وقتی که مخصوصا بخواد سفر بره، داشتم به همین فکر میکردم که خوبه که دیگه آدم به هر استانی میرسه بزنه رادیوی همون استان رو گوش بکنه، هم ممکنه خبرها و اطلاعات و آگاهی هایی مربوط به جاده ها و مسیرها و نقاطی که آدم قراره بره کسب بکنه و همین که به طور کلی در فضای موسیقایی و در فضای نگاه اون استان قرار بگیره. یکی این بحث سفره، یکی هم غیر از اونم همینطور، آدم در هر شهری که نشسته یه موقع حال و هوای هر شهر و استانی که به سرش میزنه، الان دیگه اینجوری شده دیگه، خیلی راحت میتونه به رادیوها و تلویزیونهای شبکه استانهای دیگه هم دسترسی پیدا بکنه. آقای طاهری کیا، حالا اگر که بخوایم به عنوان یک تهیه کننده ازتون بپرسیم، یک تهیه کننده ای که در قزوین کار تولید برنامه انجام میده با یک کسی که در یک استان دیگه است یا اصلا در تهرانه، این چه تفاوتی داره؟ تفاوتایی داره که ما اگر میزنیم رادیو قزوین متوجه بشیم این رادیو قزوینه؟
عرض کنم که حالا در کنار شباهت‌ها که همه جا هست، خب طبیعتاً هر استان ویژگی خاص خودشو داره. خب بعد استان قزوین هم حالا از دو جنبه قابل بررسی، یکی مفاخر زیادی که این استان داره،
بله،
مشاهیر بزرگی که استان داره
بسیار، بله
بله، و دوم هم همون بحث جاذبه‌های تاریخی، چون فکرم رکورددار هنوز قزوین، یعنی 1300 و اندی آثار تاریخی قزوین ثبت ملی شده.
بله
بله بله، یعنی در کل استانهای بزرگ جالبه مثلا قزوین اول هست علاوه تعداد.
بله، با اینکه خب جز استانهای بزرگ هم نیست.
نه خیر، خیلی
ولی در همون در واقع استان کوچک چه فشردگی و چه تراکم آثار داریم.
آثار بله زیاده. حالا خب شبکه ما یه ذره دیرتر راه افتادن، حالا به خاطر این یه ذره کمتر معرفی شده.
بله،
و این از یک نقطه نظر. نقطه نظر دیگه شم این قزوین توی جایی که طبیعتاً اونا که به شمال غرب و مرکز میخوان برن از قزوین باید بگذرن و طبیعتاً بله. همین خودش میتونه رادیوشو فعالتر کنه، شبکه استانی قزوین، که چون به حال باید بفهمیم بیشتر مخاطبای رادیو داخل ماشین ها هستن.
بله،
طبیعتاً ما رو تو برنامه سازی سعی میکنیم اینا رو لحاظ کنیم، یعنی
درسته
با این دید که مثلا این ترافیکایی که تو اتوبان های قزوین ایجاد میشه تو مثلا آخر هفته ها اونایی که میرن شما یا تبریز
سعی میکنین که بهشون آرامش بدین.
هم آرامش کن لابداش هم دویتن حالا اون معرفی جاذبه ها. و حالا خود من چون به هر حال تو این 20 سالی که حالا کار میکنم، یا یه برنامه مستندی داشتم که اینو کلان حفظ کردم تو این سالها به نام گنجینه.
گنجینه.
بعد بله بله. این برنامه کلان بیرون تولید شده دیگه، یعنی داخل روستاها، داخل.
چه خوب آفرین.
بله بله، هم به اعتماد به شبکه شما خیلی نزدیکه، یعنی برنامه‌ای که چیز فولک دیگه، آثار
بله، فرهنگ عامه.
بله، فرهنگ عامه. و جالبی که حالا باز در مورد قضیه میشه گفت اینه که تنوع گویش‌های خیلی زیادی هم داره، یعنی شاید تصور نکنه خیلی.
مثلا چند تاشو بگین؟
بله، خب جدا از حالا لهجه قزوینی که حالا تو مردم حالا شنیدن که تو بله. سریال ها اینها
بله.
ما یک گویش خیلی خاص داریم، گویش تاتی.
تاتی بله.
بله، گویش تاتی که حالا مرکزیت شهرستان تاکستانه و تو حدود 300 تا روستای علموت و یه 200 تا روستا و شهر بنی زهرا هم این گویش رواج داره.
درسته.
یعنی این کاملا منحصر به فرده، یعنی یک گویش اصلی ایرانیه.
بله.
و در کنار اون ما خب آذری زبان خیلی داریم، یعنی حدود 500 تا روستای ما آذری زبانن و 7-8 تا شهرمون.
بله.
و یه گویش خیلی خیلی خاص هم داریم توی روستایی به نام زرگر، شهرستان آبی یک، که گویش رومانویی بهش میگیم.
رومانویی.
بله بله. اینا 700-800 سال پیش از جنوب فرانسه پا میشن میان تو دشت ایران و عجیبه تو این روستا مستقر میشن و الان هم هستن. جالبه. از نظر فرهنگی بله، از نظر فرهنگی کاملا چیزن، یعنی مسلمان و شیعه و بله. اینها، ولی این گویشه رو بخش اعظمش حفظ کردن.
جالبه، آفرین.
بله.
حالا بودیم روستای بخش زرگر، گفتم نکنه زبان زرگری صحبت
نکنه. همینجور فکر میکنن، اصلا خیلی گویش خاصیه، یعنی یه روستا، فقط یک روستا در ایران این گویشه داره انجام میده و خود من حالا چندین مستند حالا جشنواره‌ای با اینا کار کردم.
بله.
بعد این وچه غالب گویشه ها، یه سری گویشه های مهاجر هم ما داریم دیگه، کردها. بله. و لورها و گیلک ها، چون ما با گیلان همسایه‌ایم. بله، حجم قابل توجهی الان رو هم شد، یه 7-8 ما گویش داریم که حالا با تجربه رسانه رادیو طبیعتا اینا همه دستمایه خوبی برای برنامه سازی توی مدت بوده برای ما.
بله، همینطوره. خیلی متشکرم از این توضیح خوبی که دادین، که نسبتاً از نظر فرهنگی و به خصوص از نظر زبانی که در رادیو میشه گفت که مهمترین مؤلفه ابتدا زبانه، این توضیح رو دادید که ما یک نگاه جامعی به قزوین داشته باشیم. شنونده های محترم و ارجمند، من با آقای طاهری کیا تهیه کننده در رادیو قزوین صحبت میکنم. آقای طاهری کیا حدود یک سال دیگه بازنشسته میشن.
استان قزوین،
استان قزوین،
استان دانش بنیان،
استان دانش بنیان،
مهد علم و اندیشه،
مهد علم و اندیشه،
خلاقیت و ابتکار،
خلاقیت و ابتکار.
رادیو قزوین، صدای امید و آگاهی.
موج اف ام ردیف 94.2 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 531 کیلوهرتز.
آقای تاریکی ها، از کی شما وارد رادیو شدین؟ چون یه اشاره زمینی کردین 20 و چند ساله. اون برنامه گنجینه رو 20 و چند ساله یعنی دارین؟
من یک سال دیگه بازنشست میشم.
به به، به سلامتی.
دیگه سال 24 رومه و بعد تحصیلات بنده هنرهای نمایشیه. بعد خب در کنار اون برنامه مستند، خب طبیعتا نمایش رادیوی متنوعی هم کار کردم تو این چند سال و وجه غالبش هم دوباره تو نمایش هام هم هم فرهنگ بوده، فرهنگ و مفاخر. یعنی اکثر بزرگان قزوین رو از عبید زاکانی تا دهخدا و میرماد و ماشاءالله زیاد هم همشون رو در قالب نمایش رادیویی هم کار کردیم.
چه خوب.
و این دوتا برنامه کار اصلی من تو این چند سال بوده که حالا جزو برنامه های پرتکرار هم محسوب میشه دیگه.
بله. یعنی گنجینه الان 20 و چند ساله که رو آنتنه؟
بله بله بله، حدود 20 ساله. حالا یه مقطعی اتفاق میفته، مثلا آخریش هم همین 3 روز پیش ما تو علموت بودیم، جای شما خالی، ما یه منطقه زیبایی هم داریم دیگه، علموت بسیار زیباست.
بله بله.
بعد بله اونجا بودیم، جشنواره برداشت زغالخته بود.
بله، این روزای زغالخته است.
بله، مثلا میگن پایتخت زغالخته دیگه، حدود 4000 هکتار باغ زغالخته است تو علموت غربی. و اونجا مثلا من رفتم با گزارشگرم یه دو تا برنامه گنجینه ضبط کردیم که حالا همه چی بود دیگه، همه چی فراهمه دیگه، اون موسیقی محلی و گویش‌های محلی و ازم که مثلا هنوز بعد این برنامه رو آنتنه و آخرین برنامه که ضبط کردیم همین بود و دیگه لالایی ها و اینها. بس یه بخش هم آرشیف شده، یه بخش هم خودم آرشیف کردم، حالا به هر حال بمونه به یادگار، حالا دوستان بعدی استفاده کنن.
به امید خدا.
زنده باشی.
این 24 سالی که کار کردین، اگر که بخواین فشردهش بکنیم، و حالا کار سختیه میدونم، اما خب اصلا فرهنگ ما هم فرهنگ فشرده سازی معناست بزرگی، و به خصوص حالا قزوین هم که دیگه جای ظهور و بروز اساتید و ادیبان بوده، فکر میکنم که حالا یه مقدار این کار رو راحت‌تر بکنه. که اگر بخوایم حاصل تجربه این 24 سال رو در یکی دو جمله خلاصه بکنین چی میگی؟
من واقعا رادیو رو رسانه میدونم که باید در بیرون اتفاق بیفته، به این نتیجه رسیدم. یعنی برنامه‌ای به نظرم موفقه که در رادیو توسط مردم جلو بره، یعنی کل عوامل اون برنامه، کل آیتم های اون برنامه به صورت میدانی مستند. من اینجوری بیشتر به این چسبیده و برای همین حتی به گزارشگر همیشه میگم چرا اینقدر واهمه داری در گزارش. اصلا رادیو همونه که در بیرون اتفاق میفته، وگرنه تو استودیو فقط بله یه سری ربط ها و یه سری چیزها اتفاق میفته. این چیزی که بود که من بهش رسیدم و احساس خوبی هم دارم، به حال به خاطر مستند حدود 300 تا سه کنم دیگه تو این چند سال کار کردیم. بله مثلا ماندگارم هست، پرتکراره و وچه غالبش هم مردم، یعنی همین جشنواره زغالخته به جز آرم برنامه هیچ اجزای استدیویی و آرشیوی تو برنامه وجود نداره، یعنی بله. موسیقی ها همه چی از بیرون ضبط شده. من به این رسیدم و حالا نقطه نظر من ها که برای بله. فکر کنم اینا برنامه شاید برای مخاطب امروز مخصوصا جذاب‌تر باشه، یعنی بپسندن.
بله خیلی ممنونم از این نکته جالبی که گفتین. آقای طاهری یه نکته ایو که به خصوص در فضای هم سیاسی و هم در فضای مدیریتی کشورمون میشنویم، خیلی وقتا وقتی یه کسی از جایگاهی که داره جایگاه مدیریتی یا سیاسی کنار میره، بعدها که باش گفتگو میکنن ازش میپرسن که فکر میکنی چه کاری رو باید انجام میدادی که انجام ندادی، و بعد میبینیم که اون شخص چقدر حتی میتونه فهرست بکنه. حالا از شما هم میخوام همین سوال رو بکنم، ببینم که آیا برنامه‌ای، کاری، چیزی هست که دوست داشته باشین در این یک سال باقی مانده انجامش بدین؟
ممنون از سوال جالبتون.
خواهش میکنم.
عرض کنم که طبیعتاً من هر جا فکر میکنم بیشتر کار رو انجام شده در این جغرافیای خودمون، ولی خب مطمئناً باز ای کاش مثلا میشد بیشتر این لالایی ها آواها رو ضبط کنم. ای کاش میشد مثلا بتونم بیشتر کنار اینها باشم.
بابا
من فقط اگر فرصت هست یه دو تا مثال کوچولو خدمت بدم.
بله حتما بفرمایید.
من تاکستان همون شهر تاتنشین ما سیگه بله. بعد یه دو تا نوازنده محلی بودن.
خب
من خواستم مستعد اینا رو بسازم، یه ذره با تاخیر شد.
خب
بعد متاسفانه یکی از اینا فوت کرد، چون اینا معمولا سنشون بالاستی.
بله
بعد دومی دو دفعه ما دومی ضبط کردم، اما انگار ناقص شد، انگار بعد این دومی انگار مثلا بخشی از وجود خودشو از دست داده بود، یعنی
بله
یکی سرنا میزد بله. بله یکی دهل
دهل میزد
بعد. بعد انگار یه خلایی بود، انگار مثلا آه. یکی هم ما مثلا سال 76 اینا من یه مستندی تو روستای زراباد معروف علم بود،
خب
یه روستای زراباد معروف داریم اونجا، بعد یه برنامه ضبط کردم مجموعه لالایی ها و آواها بود. این حتی دیگه طبیعت انسانه دیگه، آدم هایی که با این صحبت کردم میانگین سنیشون مثلا 75 تا 85 بود.
بله
بعد معمولا میریم اونجا دیگه، یک دو سه سال پیش حالا باز رفته بودم، از این 10-12 نفر به جز یک نفر بقیه فوت کرده بودن. این به حال دیگه به سن 90-85 بله. رسیده بودن، بعد دیگه چیز طبیعت انسان باید بپذیره دیگه
بله.
چیز الهیه و
بله.
اونجا مثلا خب از فوت این آدم مثلا ناراحت میشه، ولی خب آره. حس خوشایند این بود که ما صدا اینها رو
آره
آرشیو داریم، یعنی اصلا قشنگی هم داشتن، بی بی تایفه، نازگل، نمیدونم بله یه پیرزن ها پیرمردهایی که اون قصه معروف عزیز و نگار رو خوندن برای ما، و بعد مثلا 15-17 سال دیدم ای وای هیچ کدومشون نیستن به جز یکیشون. اونجا احساس کردم مثلا یه ذره مفید بودم برای حالا فرهنگی مملکت، برای مردمی که دوستشون داریم. بله
بله. خب واقعا این کار شاید در گذشته اینجور بود که بعضی از آدم‌های خاص می‌رفتن، یعنی خب البته کسانی که تو رسانه کار مهم نه جمله شما هم آدم خاصی هستی، منتها این خاصی
بله
که میگم
بله بله بله
مثلا
بله.
فرض کنید که بعضی از محققانی که در حوزه موسیقی در مثل ابوالحسن صبا مثلا آقای صبا میرفت در شهرستان‌ها و استان‌ها و این نغمه‌ها رو پیدا می‌کرد، کشف می‌کرد و حتی بعضی از نغمه‌ها در ردیف موسیقی ایران حاصل کشف آقای سباز. حالا منظور به اینه که چقدر خوب که امروز این فرصت فراهم شده از طریق رسانه و تهیه کننده های دانایی مثل شما این کار ادامه پیدا کرده و اگر ما میگیم تنها صداست که میماند، این به خودی خود نمیماند، بلکه با وجود تهیه کننده های دانایی مثل شما این اتفاق میافته. خیلی متشکرم از این که شما این کار رو انجام دادین.
بزرگوارید، وظیفه بوده. به هر حال ما به عنوان تهیه‌کننده رسمی، علاقه شخصی هم دخیله. ما حالا چون به هر حال تحصیلات هنرهای نمایشی و این فضاها بوده، طبیعتاً اینا به نظر من یه جور نمایش بود، چه اون لالایی ها چه موسیقی ها، و بیشتر علاقه شخصی بود. وگرنه برای یک برنامه 30 دقیقه‌ای شما تصورش بکنید بدی تو وسط کوههای علموت، بله عکاس همایی بسیار بسیار ناچیز، اصلا واقعا فقط همون یه عشق دو طرفه بوده.
بله دقیقاً، چیزی جز عشق نمیتونه آدمو به قول شما این همه راه بکشه ببره اونجا.
بله خدا شکر اتفاق افتاد و الانم خیلی راضی ام، احساس میکنم به
خدا رو شکر.
بله
خود این خیلی مهمه که آدم در پایان سالهای کاریش احساس بکنه که کاری کرده و مفید بوده.
قدرت امکان و فرصت که داشتیم برای
کاری آقای طاهری که خیلی متشکرم از اینکه با ما گفتگو کردین. سلامت باشید، شما رو به خدای بزرگ میسپارم به امید دیدارتون.
متشکرم، خدا
نگهدار. سلامت باشید، خدا نگهدار.
هر یک شنبه
ساعت 16 موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز
در برنامه هفت اقلیم
منتظر شما هستیم.
رادیو فرهنگ.
همچنان با شما همراهیم با هفت اقلیم رادیویی رادیو فرهنگ. درگیر شدن احساسات مخاطب و ایجاد انگیزه در شنوندگان نمایش رادیویی بسیار مهمه. یک واکنش احساسی باعث افزایش زمان و انرژی شنونده درباره فکر به پیام نمایش میشه و اگر تصمیمات از نظر احساسی سودمند باشه به نتیجه مورد نظر دست پیدا خواهیم کرد. نمایش رادیویی توانایی درگیر کردن شنوندگان در طیف وسیعی از تجربیات عاطفی و ارائه اطلاعات برای کمک به اونها برای بهبود زندگی رو داره. برای تاثیرگذاری پیام نمایشنامه رادیویی درام اجازه میده که پیام این نمایش رادیویی توسط شخصیت‌های مختلف به زبان و در موقعیت‌های ارائه بشه که مخاطب اونها رو درک کنه و به راحتی به دست بیاره. اگر شنوندگان معتقد باشن که این رفتار مزایای واقعی داره، اونو امتحان میکنن. شخصیت‌های مختلف موجود در نمایشنامه رادیویی عواقب خوب و بد رفتارهای مختلف حاصل از تغییر در سبک زندگی اونها رو به سرعت به شنوندگان نشان میدن. شنوندگان شخصا و از لحاظ احساسی با شخصیت‌های الگویی درگیر میشن. شخصیت‌های الگو رو افرادی واقعی می‌بینن که توانایی اعتماد به اونها رو داشتن. در نمایشنامه وجود شخصیت‌های با تجربه و آگاه که زندگی شنوندگان به اونها مرتبط میشه باعث اعتماد اونها به نمایش میشه. افراد برای بحث در مورد ایده‌های جدید، تصمیم‌گیری‌های دشوار و تلاش برای رفتار جدید به تشویق نیاز دارن. شخصیت‌های نمایشنامه توانایی ایجاد انگیزه در شنونده‌ها رو دارن تا رفتار جدیدی رو امتحان کنن و از اونها در برابر خانواده و دوستان حمایت کنند. به پایان برنامه هفت اقلیم رادیویی امروز رسیدیم. تشکر میکنیم از همراهی شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو فرهنگ که در کنار ما و در کنار رادیو این رسانه پویا و ماندگار هستید. مهرتون مانا و نگاه مهربان خداوند همراه لحظه های تک تک شما. خداحافظ.
ادامه برنامه های رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم. عصر بسیار آرامی رو برای شما آرزو میکنم. همینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه صدای شاعر باشید.
صدای شاعر صدای شعر امروز ایران
شایسته ابراهیمی
با آنکه آفریده شد از جنون سرم تندیسی از سکوت و صبوری پیکرم دارند سادگی مرا داد میزنند تصویر تار آینه های برابرم هرگز مرا شبیه به یک دخترک نبین تا پرده ها کنار رود من کبوترم پس از کدام سمت به من میرسد بهار من که شبیه باد به هر سو شناورم من باز سردم است مرا هم ببر فروغ دارم به فصل سرد تو ایمان می آورم نظر من در مورد شعر امروز ایران یه مسئله این که خیلی جدی گرفته نشده محفل‌های نقد شعره که محفل‌های خیلی تخصصی و جهتمند و هدفمندی نیست که این مسئله باعث شده که یه آشفتگی‌هایی توی جریان پیش بیاد یه قالب‌هایی به وجود اومده که نمیشه اونها رو یه پیشرفتی در زمینه شعر سپید دونست نه پیشرفتی در زمینه غزل معاصر که اون جریانی خوبی رو که تو این تقریبا یه 10-15 سال اخیر غزل معاصر به خصوص داشته طی می‌کرده رو فکر می‌کنم که باعث شده که از اون مسیر منحرف بشه که اگر که این جلسات نقد بیشتر جدی گرفته بشه جریان شعر معاصر هم خیلی بهتر پیش میره و این مسئله دیگه هم بازار نشر کتابه که خیلی بهش اهمیت داده نمیشه که فقط صرفا کسی که بتونه هزینه یه چاپ کتاب رو پرداخت کنه میتونه که شعرش رو چاپ کنه و شاید اون کتاب اون شعرهای که چاپ میشه اصلا هیچ نظارتی بهشون نیست. منم ساحلی دور و دریا خودت مرا تا افقها ببر با خودت با آن جذبه های اهوراییت بکش این من خسته را تا خودت به یک شرط شادم به این دردها بزن زخمه های جفا را خودت شب و سایه و عطر یاس و نسیم گذشتی از این کوچا یا خودت سحر گشت و این شعر بی انتها ببندش به یک بیت زیبا خودت.
صدای شاعر.